فرمودن. 0937 سرکار خانم فاطمه ستاری از تهران هشتگ چاپی چاه رو نوشتن و نوشتن من عکس چاپی چاه رو هم استوری و هم پست قرار دادم و هم به اشتراک گذاشتن و شنوندگان دیگری که همینطور دارن پیامک برای ما میفرستن، انشاءالله در خلال برنامه باز هم بر میگردیم و نگاهی به این هشتگ خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده ما مجله نیمروزی رویداد. میخوایم بریم به بخش انعکاس و نگاهی داشته باشیم به سرمقاله های رسانه های جهان با اجرای همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. صاحبان ما یک پرسش پروسوسه، آنچه هفته نامه اکونومیست در انگلیس نوشت: چه کسانی پیروز رقابت پر از وسوسه در تسخیر ماه خواهند بود؟ ماموریت‌ها به سوی ماه این پرسش را بر زبان ها می آورد. چه کسی صاحب منابع ماه در فضا خواهد بود؟ در این سالها پرتاب سفینه‌ها به مدار زمین بسیار بوده است. از 178 مأموریت در سال 2022 مؤسسه‌های بخش خصوصی یا با مشارکت دولت‌ها در 90 مأموریت نقش داشتند. 61 مأموریت از سوی یک مؤسسه بود، سپیس ایکس. چین و ژاپن نیز در این پرتاب ها نقش داشتند. سلاح بیشتر، نگاه اکونومیست هفته نامه به اوکراین است. جدا از تانک های لئوپارد، اوکراین اسلحه بسیار می خواهد با انبوه آنها. پیام های ویدیویی زلنسکی به متحدان غرب یکی است: سلاح بیشتر بفرستید. هنگامی که آلمان گفت شتابی در ارسال تانک ها ندارد، زلنسکی نومیدانه با مردم اوکراین از این بدعهدی آلمان گفت و از تأخیری که ناتو می کند. فاینانشال تایمز روزنامه انگلیسی با عنوان پول واحد، ارز واحد می نویسد برزیل و آرژانتین تدارک به جریان اندازه واحد رو می بینند. ارز و پول واحد در مبادلات این دو کشور. آنها از دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم خواستند تا به این جریان مالی بپیوندند. در نگاه دیگر، روزنامه فاینانشال تایمز جز کنار گذاشتن فرمانده ارتش برزیل از سوی لولا دا سیلوا می نویسد بولسونارو رهبر پیشین برزیل در فلوریدا است، در گشت و گذار در سوپرمارکت ها. روزنامه‌های ایتالیا هنوز از پدرخوانده بزرگ مافیایان کشور می نویسند. در ریپوبلیکا نوشت ماتئو مسینا دنارو، پدرخوانده، از انگلیس به آمریکای جنوبی مدام پرواز می کرد. او همیشه دلباخته سفر بود. در تابستان 1993 به هنگام انفجارهایی که دستور داده بود بین فلورانس، روم و میلان، او در ورسای در سیر و سفر بود. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز و پیجان.
خیلی ممنونم از همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی برای تهیه بخش انعکاس که نگاهی دارن هر روز به سرمقاله های رسانه های جهان و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. 0914-60-18 هم به جمع ما پیوستند و در واقع هشتگ چاپی چاه حضور پیدا کردند. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث زمین چینی اروپا برای بازگشت به توافق وین. در گفتگو با جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل که محبت کردن در این بخش با ما همراه هستن. جناب خورسند سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان گرانقدر. آرزوی ایام خوب برای شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای خورسند صدای شما یه مقدار قطع و وصل شد، اگر که ممکن هست جای تشخیص داشته باشید که آنتن خوب باشه و صدای شما رو با کیفیت مطلوب داشته باشید ممنون میشم.
الان بهتر؟
الان عالیه، خیلی ممنونم. جناب خورسند، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که برجام هنوز نمرده است. این جمله است که به هر حال باید ببینیم که چه تفسیری میشه براش در نظر گرفت. شما نگاهتون به این جمله چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به یه شکل دیگه و به یک روایت دیگری بر این حرف اگر اجازه بدهید سهه بگذارم. ما در حوزه تحلیل رویدادهای بین‌المللی در مطالعه رفتار بازیگران معمولا غیر از این که از دریچه چارچوب‌های نظری به رفتار این بازیگران نگاه میشه، به تجربه هم معمولا سیاست خارجی دولت ها نسبت به همدیگر رو مورد بررسی و پایش قرار میدیم. در همین رابطه رفتاری که غربی ها با جمهوری اسلامی ایران در طول سالهایی که ما پرونده هسته‌ای ما در جریان بوده، حداقل در طول 20 و اندی سال گذشته، رفتار همواره با یک رفتار دوگانه ای بوده که ابتداعا از طریق فشار، تهدید، ارعاب و البته تطمیع و در بعد دیگر بحث فضاسازی رسانه‌ای جهت مذاکره و گرفتن امتیاز از ایران بوده. در برهه‌های از زمان خب بالاخره اینها توانستن در قالب یک سری تفاهمات و قراردادهای امتیازاتی رو بگیرن و متاسفانه در قالب اون امتیازات ما شاید راه و مسیر فشار بیشتر رو بر خودمون و بر کشورمون فراهم کردیم و نتوانستیم اونجوری که باید و شاید امتیازات لازم رو از طرف مقابل دریافت کنیم. اینها هم در شرایط موجود بنا رو مجدداً بر همین قضیه گذاشتن که از طریق افزایش فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدامی رو رقم بزنن و فضایی رو ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی ایران وارد یک فضای ذهنی مشوشی بشه و در شرایط این فضای ذهنی مشوش دچار خطای محاسباتی بشه و زیر بار پیشنهادات، زیر بار حالا تفاهمی بشه که منافع اون حداقلی و تعهداتی که میدهد حد اکثری باشه.
بله،
در همین راستا هستش که ما شاهدین هستیم در شرایطی که اینها در قائله اخیری که در کشور ما به وجود اومد، وقتی که ناکام موندن، به سراغ ابزارهای دیگر رفتن، به سراغ دوباره تحریم و حداقل شاید طرح موضوع تحریم ستاره پاسداران رفتن و تحریم‌های بیشتری را علیه کشور سعی کردن که رقم بزنن و از این طریق سعی کردن که فضا رو سیاه نشون بدن و بتونن امتیاز بگیرن. در صورتی که نه، من با اطلاع هم عرض میکنم خدمتتون، رد و بدل پیام ها و مذاکرات همچنان ادامه داره و امیدواریم که دو طرف بتوانند در یک فضای منطقی و در یک فضای با شرایط برابری بتوانند به یک تفاهمی دست پیدا بکنند و تعامل داشته باشن با هم دیگه.
من جناب خورسند، شما در خلال اشارات فرمایشتون اشاره کردین و برخی از کارشناسان حالا به دقت توی راجع به این موضوع صحبت میکنن، البته نظرات متفاوت هست، اما برخی معتقدن که اروپا به دلیل جنگ اوکراین نیاز داره که برجام رو به ثمر برسونه و در واقع این رو یک احتیاج اولویت اول خودش میدونه. شما نظرتون در این حوزه چیه؟
من جنگ اوکراین رو یک دلیلی بر دلایل دیگر اروپا برای نیاز اونها به حالا تفاهم با ایران و مذاکره با ایران و رسیدن به یک توافق با ایران میدونم. جنگ اوکراین بله یکی از میتونه دلایل مهمی باشد، اما قبل از اون هم اروپایی ها به دلیل شرایط نامطمئنی که از در حوزه های امنیتی دارن و شرایط نامطمئنی که در حوزه های انرژی دارن به دنبال تنوع شرکا و تنوع همپیمانان در مناطق راهبردی دنیا میگردن. نکته رو من عرض بکنم خدمت شما، شما قبل از ما این قائله داعش رو که در منطقه غرب آسیا داشتیم که هنوز جنگ اوکراین آغاز نشده بود، درست. جمهوری اسلامی ایران بود که به عنوان تنها سنگر و شاید آخرین سنگر و دژ مستحکم در مقابل گسترش افراط‌گرایی هم به سمت غربی ها، هم قدرت های غربی اروپا و آمریکا و هم به سمت قدرت های شرقی یعنی روسیه و چین ایستاد، و اگر ایران نبود امروز شاید پایتخت های کشورهای اروپایی شاید خرابه تر از متاسفانه این اتفاقاتی که الان در سوریه رقم خورده و یا خرابی هایی که ما ناشی از حضور داعش در عراق داشتیم شاهدش باشیم. و این جمهوری اسلامی ایران بوده که جلوی شاید توسعه گسترش مواد مخدر از سمت کشورهای همسایه خودمون به سمت غرب و اروپا رو گرفتیم، و ما با دادن شهیدها این امنیت رو، این فضای امن رو تا به حال برای اونها هدیه آوردیم. و خب طرفهای غربی این مسئله رو به درستی و به صورت کامل این مسئله رو میدونن و میدونن که افزایش فشار اونها بر ایران اگر روزی با این داخل روبرو بشود در داخل کشور ما که حداقل چشم‌پوشی بشود از بخشی از تلاشایی که داره برای این امنیت صورت میگیره، چنان دامن اروپایی ها رو خواهد گرفت و چنان اونها رو به عقب راه خواهد روند که شاید اینها تجربه 500-600 سال گذشته که جنگ های صلیبی رو داشتن و اون ویرانی های ناشی از جنگ های صلیبی رو تجربه کرده بودن رو شاید دامن اونها رو دوباره بگیره. بنابراین این که گفته می شود اروپا به این مسئله نیاز دارد، نه این که توهم باشد بلکه عین واقعیت است، اما تنها و تنها به خاطر مسئله اوکراین نبوده، بلکه موضوع اوکراین به عنوان یکی از دلایل بله اساسی و مهمی هستش که الان اروپایی ها مبتلا به اون است.
بله آقای خورسندی، دنیا دنیای واقع‌گرایی است و اگر در قبال تهدید ما سکوت بکنیم فشار بیشتر میشه. این توی این قضایای اخیر هم مصداق داشت. حضرت عالی هم در خلال فرمایشاتون چند بار اشاره فرمودید به این نکته.
بله.
الان چیزی که محل سوال است که چطور میشه در واقع تو این شرایط در ترازوی برابر مذاکره کرد؟
ببینید، ما در یک شرایطی قرار داریم که درست این ابزارهای امنیت ساز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داره، اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر متعهد نظام بین الملل در حال اقدام هست و این کاملا رفتاری که ما داریم با رفتار کشورهایی که هیچ تعهدی نسبت به دیگر کشورها و نظام بین الملل دارند رفتار ما کاملا متفاوت هست. شما اگر تصور بکنید کشور ترکیه رو من همواره به عنوان یک مثال و شاهدی که هیچ تعهدی به نظام بین الملل ندارد، هیچ تعهدی به نهادهایی که در اون حضور داره، یا مثلا ناتو سعی میکنه که حضور اعضای جدید رو وجه المعامله برخی از منافع شخصی خودش قرار بده، با رفتار جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیری ما قطعا از یک ثباتی در حوزه سیاست خارجی برخورداریم که همین ثبات ما رو تونسته به یک بالندگی و یک شاید افتخار و عزت برسونه. اما در مقابل شما تصور بفرمایید که ما از روز اول هم گفتیم توانمندی رسیدن به خیلی از شاید سلاح هسته‌ای هم حتی در کشور ما از سمت دانشمندان ما وجود دارد، اما هرگز به سمت این قضیه ما نخواهیم رفت. چرا؟
بله اصلا در دکترین ما نیست.
بله در دکترین ما اصلا وجود نداره و ما تا به حال هم حتی بهش فکر هم نکردیم و این رو خود غربی ها هم میدونن، کما اینکه اگر این تعهد از سمت ایران وجود نداشت شاید اونها طور دیگری با ما برخورد میکردن. اما نکته این هستش که ما ابزارهای قدرتسازی رو در منطقه داریم که البته من خیلی شاید در این فضای رسانه عمومی نتوانم بسیاری از اونها رو بیان بکنم، اما خود آنها میدانند که اگر جمهوری اسلامی ایران روزی بخواهد از یکی تنها و تنها از یکی از ابزارهاش برای به دست آوردن منافعش استفاده بکنه، چه فاجعه‌ای برای اونها پیش خواهد اومد. این امیدوارم که البته این مسئله در پشت میز مذاکره حل بشه و همین الان هم که من با شما صحبت میکنم فضای مذاکراتی در بین ایران و برخی از اعضای حالا درگیر در موضوع برجام، اعضای اصلی درگیر در برجام در یکی از کشورهای منطقه در حال انجام هست و ما منتظریم ببینیم که نتیجه این مذاکرات به کجا خواهد رسید و این تقابل سیاسی ها یا به یک توافق میدانی و مکتوب و قابل استناد تبدیل خواهد شد یا خیر.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای خورسند، از این محبت کردین در بخش گفتگو با ما همراه بودیم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید برای شما و شنوندگانتون هم، همچنین خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس محترم مسائل بین الملل، در خصوص زمین چینی اروپا برای بازگشت به وین. سیزده و هفته دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی ممنونم از همراهی شما. تعداد خیلی زیادی پیام برای ما اومده، متاسفانه فرصت ندارم پیام ها رو براتون بخونم و تشکر میکنم از مهر و محبتی که شما داشتید و حضوری که در برنامه در واقع ایفا کردید. اما میخوایم به موضوع دیگری بپردازیم، چشمانداز راهبردی بین ایران و ازبکستان به بهانه سفر وزیر خارجه به این کشور، در گفتگو با جناب آقای محسن پاکائین از کارشناسان نام‌آشنای سیاسی و سفیر اسبق ایران در ازبکستان. جناب پاکائین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بازم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما. آقای پاکائین، سفر وزیر خارجه به کشور ازبکستان از چه ابعادی حائز اهمیت است؟
ازبکستان یکی از کشورهای توسعه یافته آسیای مرکزی هست با بیشترین جمعیت در این منطقه و در واقع بین ما و ازبکستان ترکمنستان حائل است و ازبکستان رو با می‌تونیم همسایه دور ایران اعلام بکنیم. سفر جناب آقای امیر عبداللهیان به این کشور در چارچوب تقویت مناسبات با همسایگان هست که در دستور کار دولت آقای رئیسی قرار داره. ازبکستان از چند منظر برای ما اهمیت داره. یکی، این کشور عقبه فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران هست. شهرهایی مثل سمرقند، بخارا، خیبر، خارز و اندیجان، اینها همه از شهرهایی هست که در واقع فرهنگ ایران و فرهنگ ازبکستان در این شهرها به هم رسیدن و داره یک عقبه تاریخی بالایی هست. دومی که ازبکستان یک کشور مسلمان هست و ارتباطات دو کشور از این منظر هم حائز توجه. در بعد اقتصادی ازبکستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی به مسیر ایران و جاده ترانزیتی ایران که هم با ریل از دو مسیر به ایران متصل میشه، از مسیر سرخ و اینچه ورود و بعد به آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان از مسیر ریلی متصل میشه، بسیار علاقمند هست و در واقع این کشور که صادر کننده پنبه هست از این مسیر عبور میکنه. در بندر عباس یک انباری رو سالهاست که تایر کردن و پنبه خودشون رو در اونجا در واقع انبار میکنن و از اونجا صادر میکنن. و از مسیر جاده‌ای هم باز این کشور از ایران متصل میشه به اروپا و دریای عمان و خلیج فارس، از این منظر بسیار حائز اهمیت هست. در این حال برای ایران هم ازبکستان دروازه ورود به تاجیکستان و قرقیزستان است، ما هم از این مسیر استفاده میکنیم. در حوزه تجاری ازبکستان با توجه به اینکه یک کشور در حال توسعه و سازندگی هست به برخی از کالاهای ایران مثل مصالح ساختمانی، اقلام بهداشتی و مواد غذایی در واقع نیازمند هست و لذا از این مسیر و از ایران این صادر میکنه و وارد میکنه و بازار بزرگ در واقع بیش از 20 میلیونی ازبکستان برای کالاهای ایران و صدور کالاهای غیر نفتی ما بسیار حائز اهمیت هست. در حوزه کشت فرامرزی و افکاری های کشاورزی با توجه به اینکه ازبکستان دارای آب خوبی هست، ما می توانیم در اونجا مزرعه‌ای رو اجاره بکنیم یا اختیار بکنیم و با همکاری ازبک ها در اونجا فرآورده های کشاورزی رو کشت بکنیم و هر دو یا استفاده بکنیم و یا صادر بکنیم. در بعد گردشگری هم مردم ازبکستان به خصوص مسلمانان بسیار علاقمند هستند به حضور در ایران، به خصوص در مشهد مقدس که خب نزدیکترین شهر هست از مسیر ترکمنستان به ازبکستان و جاذبه سیاحتی و زیارتی ایران بسیار اهمیت داره. در این حال سیاحان ایرانی هم علاقمند هستند که سمرقند و بخارا رو و شهرهای فرهنگی ازبکستان رو ببینند و یکی از اقداماتی که امیدواریم در سفر جناب آقای امیر عبداللهیان رخ بده بحث تسهیل در صدور ویزا یا لغو روادی بین دو کشور باشه که از این منظر صنعت گردشگری هر دو کشور انشاءالله رشد خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای پاکائین از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محسن پاکائین سفیر اسبق ایران در ازبکستان در خصوص چشمانداز راهبردی بین ایران و ازبکستان با سفر وزیر خارجه به این کشور. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه رویداد. خیلی پیامک برامون فرستادید، از شما خیلی سپاسگزارم. یه پیامک دیدم که به نظرم مطرح بکنم. شنونده ای از بندر عباس دهستان گوهره اگر اشتباه نکنم آقای رضا قلی زاده پیام فرستادن، نوشتن سلام و خدا قوت، از کمیسیون اجتماعی مجلس و از مجلس مطالبه کنید که سقف بازنشستگی صندوق بازنشستگی روستاها و عشایر و کشاورزا که 65 سالن حذف کنن و همون سابقه 15 سال مستمر ملاک بازنشستگی باشه. حتما عزیز شنونده ما سعی میکنیم که این موضوع رو در برنامه‌های بعدی یا رویداد یا بدون خط خوردگی مورد بررسی قرار بدیم با اعضای محترم مجلس شورای اسلامی و انشالله که نظر شما هم تعمیم بشه. از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مشکرم از همراهی و توجه شما شنوندگان عجمن. بعد از شنیدن برنامه زنده رویداد در خدمت شما هستیم در بخش اول تا ساعت حدوداً 14. آرامش تحفه‌ای است گرانبها با رنگ عشق از جانب خدا. در این لحظه‌های زورگاهی این هدیه رو برای شما دوستان آرزومندم. متشکرم از شما دوستان شنونده که همچنان بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه هستید. شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. خوشحال میشیم ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره مند بفرمایید با سامانه پیامک 30035 و میتونید نظرات ارزشمندتون رو با سامانه 3 رقمی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. افتخاری بود برای من که از ساعت 6 بامداد به همراه همکاران پرتلاش و هنرمندم با شما تا این لحظه بخش اول برنامه رادیو گفتگو همراه باشه. تهیه کننده محترم جناب آقای مرادی، صدا بردار جناب آقای مهندس اجوری و من درویشی. با خدافظی و بهترین هایی که برای شما آرزو میکنم دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو باشید.